أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره بارکه قمر که در مکه نازل شد، محور اصلیش هم اصول دین هست. مخاطبان مستقیمش مشرکان و ملحدان بودند که اینها علدالخصام بودند. تعبیر قرآن کریم درباره این گونه از مشرکان این بود که لتون زر بهی قوما لدا، این لد جمع علد است، اینا علدالخصام بودند. هیچ چاره ای نبود مگر اینکه این عذابهای سختی که بر امتهای قبل واقع شد، بخشی از اینها به وسیله انبیای ابراهیمی به اینها رسید، بخشی هم در تورات و انجیل مطرح شده بود، به اینها شنیده بودن، اینها را بازگو بکند. لذا در این قصه ها هم مسبوق به انذار است، هم ملحوق به انذار. هم در صدر این قصه فرمود فکیف کان عذابی بنذر، هم در ذیل این قصه فرمود فکیف کان عذابی بنذر. مطلب دیگر این است که چون انذار با تبشیر همراه است، اگر مسئله انذار ذکر می شود، مسئله تبشیر با اون اوصاف چهارگانه هم مطرح است. این مسئله ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قبلا اشاره شد که دو صفت ثبوتی قرآن درش است و دو صفت سلبی قرآن. مجموعه این چهار صفت قرآن را با اون عظمت و جلال معرفی میکند. دو صفت ثبوتی قرآنی است که قرآن یک کتاب صغیر یعنی وزین با مغز و برهانی است. این یک. و چون فطرت و دلپذیر است بر انسان سخت نی آسان است. این دو هم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ناظر به عظمت محتوای قرآن کریم است، هم ولقد یسرنا القرآن للذکر ناظر به دلپذیری، فطرت پذیری، مطابق با سعادت و تمدن بشر بودن است. فبود این وزین هست یک، آسان هست دو. اما اون دو صفت سلبی، بی محتوا و توهی مغز نیست یک، سخت نیست دو، دشوار نیست و سست نیست. اون خفیف بودن جز اوصاف سلبی قرآن است، عسیر و دشوار بودن جز اوصاف سلبی قرآن است. این پنج چهار محور را به صورت ولقد یسرنا القرآن للذکر مکرر بازگو میکند. مطلب بعدی آن است که درست است که در اول سوره مبارک زخرف همود قرآن که حبل متین است، ما او را از آسمان و از عرش به زمین آویختیم نه انداختیم، مثل باران نیست که نازل کرده باشیم، مثل حبل آویخته است که به دست شما گذاشتیم. فرمود اون بالاش علی حکیم است، پایینش عربی مبینه، یعنی همون علی حکیم وقتی تنزل می کند میشه عربی مبین. گرچه در قرآن آیاتی است که فهمش برای خواص مشکل است، فزدن از توده مردم، اما محتوا و مطلب همون آیه در ضمن قصص، امثله، حکایت ها، مسائل اخلاقی، تبشیر و تنذیر، همون مطلب عمیق به صورت روان در اختیار همه قرار گرفت. لذا این دو مطلب هم در کنار مطالب قبلی باید اضافه بشه. یکی این که در قرآن آیاتی هست که فهمش برای خواص مشکل است، فزدر از توده مردم. دومی که در قرآن هیچ مطلبی نیست که برای توده مردم قابل فهم نباشه. چرا؟ چون همون مطلب عمیقی که در آیات دشوار هست، در آیات پرمحتوا هست، به صورت قصه، به صورت مثل، به صورت تکرار کردن ها بیان میکند. مثلا همون برهان تمانا که جز دقیق ترین مطالب سوره مبارکه انبیا است، اون رو به صورت یک داستان ذکر میکند که یک کسی که میفرماید یک خدمتگزاری که یک مولا و فرمان روای عادل و صادق دارد، این کارش منظم است، یا یک خدمتگزاری که دو مولای متشاکس، بد اخلاق و ناسازگار دارند، عبدن رجلن فیه شرکا و متشاکسون، که بحث هر دو قبلا گذشت. یعنی آیه سوره مبارکه انبیا که برهان تمام است، لوکان فیه ما آلهت الا الله لفضلتا، که بسیاری از خواص درش موندن فضله از دیگری، و خیلی ها خیال میکردن این برهان به برهان توارد علتین برمیگردد، مشکلی برایشون بود، همون مطلب را قرآن کریم در ضمن یک مثل حل کرد. اون روایتی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله رسید است که ذات اقدس اله میدانست که در آخر زمان اقوام متعمق می آیند، لذا سوره مبارکه قل هو الله احد و آخر هش را نازل کرده است. همون سوره مبارکه قل هو الله احد و آیات هش به وسیله قصه ها، مثل ها به خوبی تشریح شده. لذا هیچ کس نمیتواند بگوید در قرآن یه مطلبی است که من نمیفهمم. البته درجات فهم فرق میکند، مراتب علم فرق میکند، اونا که عالمن بهتر میفهمن، اونا که درس نخوندن ولی اصل کمتر میفهمن، ولی اصل مطلب رو میفهمن. نه اینکه خود قرآن میفرماد که مفسر ما داریم به نام اهل بیت، خود قرآن میفرماد به اینکه ما آتاکم الرسول فخذوه، بحث در این است که قرآن معاذ الله حسبنا کتاب الله، بحث در این است که قرآن کریم مطالب عمیقی دارد، عموماتش به وسیله اهل بیت تخصیص میخوره، مطلقاتش تقیید میخوره، ذلقرینه قرینه میخواد، شأن نزول شأن نزول میخواد. خود قرآن میفرماید کتاب انزلناه الیک لتبین للناس، خود قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول هم فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین. غرض این است که قرآن در این که معجزه باشد به هیچی احتیاج ندارد. قرآن برای این که ثابت کند آورندش پیغمبر است به هیچی احتیاج ندارد. قرآن برای اینکه ثابت کند که کلام خداست، متکلم این فقط خداست، به هیچ احتیاج نداره. اما همین قرآنی که المیزان شد به ثابت در اینکه معجزه است، مستقل است، نبوت پیغمبر را به استقلال ثابت میکند، میفرماید تفصیل این، تفسیر این، تخصیص این، تقیید این به برکت اهل بیت است. فهاهونا امرانه، یکی این که خود قرآن برای که ثابت کند کلام خداست به هیچ احتیاج نداره، چون هنوز پیغمبری ثابت نشده، هنوز امامتی ثابت نشده، این مستقل ثابت میکند که من کلام خدام. دوم برای که ثابت کند آورندش پیغمبر است به هیچ کس احتیاج نداره، ثابت میکند. بعد از دیگه ثابت کرد کلام خداست، بعد دیگه ثابت کرد آوردش پیغمبر است، میفهمد خیلی از مطالب است که خدا به پیغمبر گفته برید از او و اهل بیتش یاد بگیرید. اینا همه شون باید مرزاش از هم جدا بشه. نه، ما که نمیخوام کتاب فقهی، بحث فقهی داشته باشیم، بحث اخلاقی داشته باشیم، میخوام بحث قد کلامی داشته باشیم. ما میخوام بگیم این 6000 آینده با هم اختلاف دارن یا نه، به هیچ کس احتیاج نده. من اینکه باید معجزه بشه دیگه. وقتی معجزه است که برابر سوره مبارکه نساء این استدلال تا مشه لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. استدلال قرآن اینه که اگر این کلام خدا نباشه در طی این 23 سالی که آمده، در زمان جنگ و صلح آمده، فقر و غنا آمده، هجرت و غیر هجرت آمده، سختی و شیرینی آمده، باید یک گوشش با گوشه دیگر اختلاف داشته باشه. این ادعای قرآن کریم. ما برای اینکه ثابت کنیم اول تا آخر، آخر تا اول هیچ آیه با آیه دیگر مخالف نیست، به احد احتیاج نداریم، چون هنوز نبوت پیغمبر ثابت نشده. در این گونه از مسائل که بحث‌های کلامی است ما نیازی به روایت نداریم، اما تو بحث‌های فقهی قدم به قدم ما محتاجیم، تو بحث‌های اخلاقی قدم به قدم محتاجیم، تو خیلی از فروعات مسئله توحید و نبوت، معاد، برزخ، سوال قبر، قدم به قدم به اهل روایت محتاجیم، چون خودش در این بخشا فرمود که مفسر اینان کتاب انزلناه الیک لتبین. هم خدای سبحان معارف این به حقایق را پیش این خواندن گذاشته، باید برش مراجعه کنی. پس مرزها باید مشخص بشه. اونجا که مسئله معجزه است، قرآن برای ثابت کردن این که کلام خداست، آیت خداست، معجزه است، به هیچی محتاج نیست. اما این بحث بحث فقهی نیست، بحث اخلاقی نیست. برای اینکه ثابت کند آورندش پیغمبر است، به هیچی احتیاج نداره. بعد از اینکه ثابت کرد که آورندش پیغمبر است، فهمید بسیاری از مطالب است که خدا این معارف را و خصوصیات را، رمز و رموز را به این خاندان گذاشته. هم کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، ما را هدایت میکند، هم فسأل اهل ذکر ما را هدایت میکند، ما آتاکم الرسول ما را هدایت میکند و مانند آن. این روایات عرضم که قبلا معنی شد، خود روایات ائمه علیهم السلام فرمودن به نام ما دروغ جعل میکنند، ولی به نام قرآن که نمیتونن دروغ جعل کنند. که این دو طایف از نصوص را هم تو جوامع روایی ما هم مرحوم کلینی هم دیگران نقل کردن. یکی اون نصوص علاجی است که تو کتابهای اصول مطرح است، یکی هم غیر علاجیه. روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، الا ولابد باید بر قرآن کریم عرضه بشه. فهمیدم به نام ما دروغ زیاد جعل میکنه، اما به نام قرآن که دروغ جعل نمیکنه. که شما اول باید روایات ما را بر خطوط کلی قرآن عرضه کنی، اگر مباین با قرآن نبود اون وقت میشه حجت، وقتی حجت شد عموماتش رو تخصیص بزنید، مطلقاتش رو تقیید بزنید، قرینه بشه برای زیر قرینه و ماننده اون. همه مباحث مرزهاشون باید از هم جدا بشه. غرض این است که هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که برای توده مردم قابل فهم نباشه، منتها حجت بر او تمام است، به اندازه خودش هم میفهمد، منتها او را با مثل میفهمد. لقد صرف نظرت نال ناس فی هذا القرآن امثال هم، صرف نا برای دم فی کل قوم کل مثل، تلک الامثال نظر بار ناس ما یعقل ها الا العالمون. این مثل ها برای اینکه دامنه مطلب را تنزل بدهد. این مثل دوتا کار میکنه، یکی اون ممثل را پایین میاره، یکی دست فکر مخاطب رو بالا میبره. اگر دست فکر مخاطب بالا رفت و دامنه ممثل پایین آمد، اینا میشن همسطح هم میفهمن. لذا هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که برای توده مردم حل نشه. و پیام قرآن هم یا ایها الناس دیگه. خب اگر ناس سراسر جهان هر که هست در هر حدی از درس خوندن باشه آشنا نباشه، دیگه خطاب یا ایها الناس مخاطب نخواهد داشت دیگه. غرض اینه که این چهار صفت در کنار اونها همیشه مطرح هست که تبشیر با انذار، انذار با تبشیر همراه است. و این لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر که تبیینش با اون چهار عنصر محوری است روشن می کند. حالا بعد اینکه اون صدر ذکر کرد، این قصه ها دو قسمه. یه وقت قصه ها را متصل و هم ذکر می کند، نظیر اون چه که در بخش پایانی سوره نجم گذشت. در سوره نجم آیه 50 به بعد این بود که و انه اهلک آدن الاولا و ثمود فما ابقا و قوم نوح من قبل انهم و المؤتفکت اهوا، که همه رو با واو عصف می کند، چون قصه اونها رو مبسوطن بیان نمی کند. اما در اینجا که جریان هسته نوح رو نقل کرد بدون عطف، فرمود کذبت آدون فکایف کان عذابی بن زور. بعد از چند آیه دارد که کذب از سمودو بن نزور، دیگه سخن از عطف کردن یک قصه بر قصه دیگر نیست. اونجا که هدف متصل آوردن است مثل بخش پایانی سوره که نجم، اونجا با واو نوح و عاد و سمود و اینا. اما اونجا که نه، هر کدام را جداگانه میخواد مطرح کند، دیگه بدون حرف عطف ذکر میکند. کذبت آدون فکیف کان عذابی و نزول. حالا چون بحث در این نیست که ما اونها را عذاب کردیم، بحث در این است که چگونه عذاب کردیم. این چگونه عذاب را در چند بخش مشخص کرد. گاهی میفرماید به این که انا ارسلنا علیهم ریحن سرسرن، سرسر یعنی تند باد. الان میگن با سرعت مثلا 100 کیلومتر 250 کیلومتر کمتر و بیشتر با این تعبیر میگن سرسر یعنی تندباد. این یکی سرعت باد را با اون سرسری ذکر میکنن. آثار تلخش را به عنوان ریح عقیم ذکر میکنن، یعنی به هر جا که رسید، به گیاه رسید، به درخت رسید، به سرزمین رسید، این رو نازا میکند، دیگه نمیگذارد این درخت میوه بده یا این علف سبز بشه یا این انسان حیاتش رو ادامه بده، عقیم میکن. این یکی. در بخش دیگر دارد به این که این تندباد اینا آتی است با عتوب و سختی و پیفکنی همراه است. زمانش هم فی یوم نحسن و دوامش هم مستمر است. این کلمه مستمر قبلا هم گذشت که یا از مرور است یعنی مرتب ادامه دارد، یا از مرار است یعنی خیلی تلخ است، یا از مره است که زو مرت فستوا یعنی شدید است، ولی معمولا همون مستمر یعنی ادامه دار. و چند شبان روز هم بود فی ایام نحسن ایام نحسات، چند روز بود. و این چند روز رو هم در سوره حاقه شهر داد سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، هشت روز و هفت شب مرتب این سرسر وزید. و اینها هم جعل هم که اعجاز نخل خاویه، یا در محل بحث ما فرمود تنز اون ناسه که انهم اعجاز نخل منغیر. اگر یه درختی در اثر تندباد ریشه کن بشود چی خواهد بود؟ اینا هم نخلی بودن مثل درخت خرمایی که از ریشه کنده بشه، هم نشانه این هست که اینا جسته هاشون خیلی قوی و بلند بود، مثل یه درختی بود که افتادن، هم اینکه ریشه کن شدن. پس کلمه عقیم، کلمه آتی، کلمه سرسر، اینها وصف خود باد است. ایام هم روز نحسی است که این روز استمرار داشت، استمرارش هم به هفت روز بود و هفت روز هم یعنی هفت روز و هشت روز و هفت شب بود. اینا رو مشخص بیان کردن در سوره مبارکه فصلت آیه 16 به این صورت آمد: فارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اخزاب هم لا یبصرون. بعد جریان قوم ثمود را ذکر میکنند. در سوره مبارکه زاریات تعبیر به چیز عقیم شده است که فرمود ما ایران رو در ما تذر و عدد علششه الا جعلت و کرمیم، اینا رو مثل خاکستر میکنن یا نازا میکنن یا خاکستر میکنن. در سوره مبارکه حاقه بخشی از این عذابها آمده، آیه 6 سوره مبارکه حاقه آیه 6 به بعد فمود: و اما عادن فأهلكوا بريح سرسر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما. قطع کننده از شمشیر داره که میگن حسام به این مناسبت است. فتر القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویه، مثل اینکه یه درخت خرمایی رو ریشه‌کن بکنن. نخل منقعر که در آیه سوره مبارکه قمر محل بحث است، مطابق با آیه 7 سوره حاقه است که فرمود که انهم اعجاز و نخل منقعر. پس اون چی که در سوره مبارکه زاریات آمده او هم همین معنا را تعیین میکند. تنس اون ناسه که محل بحث است، انا در سوره قمر انا ارسلنا علیهم ریحاً سرسرن فی یوم نحس مستمر. درباره نحس و سد سیدن استاد با بحث مفصلی کرده، حتما دیدید و حتما ملاحظه میکنید. 3-4 فصل برای همه این مسئله نحس ذکر کردن. یه بحث در این است که خود زمان ذاتن نحس میشود، مثل اینکه سم ذاتن بد است، اثر ذاتن نافع است، فیه شفاء للناس. آیا یه روز مشخص ذاتن این چنین است؟ اثبات این کار آسانی نیست. در همین ایامی که برای قوم عاد یوم نحس بود، برای حضرت هود و مؤمنان به حضرت هود یوم سعد بود، برای اینکه اونا پیروز شدن دیگر، پیغمبر پیروز شد، حقانیتش روشن شد، مؤمنان پیروز شدن. که در بخشایی از قرآن کریم دارد وقتی آیه از آیات الهی ظهور بکند، یوم عز یفرح المؤمنون به نصر الله، به فتح الله، به فوز الله. پس همان روزی که برای قوم عاد نحس مستمر بود، برای حضرت هود و مؤمنان او سعد مستمر بود. ثابت بشه به این که زمان ذاتن شر است، اثباتش آسان نیست. اون متضمن است که به این زمان خصوصیت میده، یا اون متمکن است که به این مکان خصوصیت میده. همین کربلایی که روزت من ریاض الجنه، قبور نحس هم اون قتله کربلا که کنار اونهاست، حفرت من حفر نیران دیگر. در جریان قبر مؤمن که روزت من ریاض الجنه، این روایات روزه قبر رو که مراد فرمود دارد مد البصر، یعنی قبر مؤمن تا اونجا که چشم میبیند روزتون من ریاض الجنه است، مخصوصا به ویژه جریان کربلا سر اون. بالاخره هرچه هست این ترزمین این طوره. اونها درباره قبر وجود مبارک امام رضا با هارون کنار همن، در کربلا کنار همن، اما به اندازه مد البصر قبر مؤمن روزت من ریاض جنه، کنارش قبر کفار که رو حفرت من حفر نیرا. غرض این است که زمان مکان اینطور باشه که ذاتن یکی مثل سم باشه یکی مثل عسل باشه، این چنین نیست. مطلب دوم در لیالی متبرکه و مبارکه مثل لیله قدر این هاست، اینا به وسیله اون نزول قرآن وسیله اون متضمن است که برکت پیدا کردن، وگرنه خود این زمان مستحضرید که لیله قدر، شب قدر، ماه رمضان، رجب، شعبان، اینا در شهور قمریان، رو شهور شمسی که نیستن. اینا گاهی زمستانن، گاهی تابستانن، گاهی پاییزن، گاهی بهارن، زمان ها فرق میکنن. اینطور نیست که یه زمان مشخصی باشد تا ما بگیم این زمان ذاتن بده یا این زمان ذاتن خوب. پس اثبات این که زمان فرون زمان فرون روز سه‌شنبه یا دوشنبه ذاتن بده کار آسان نیست، البته محال عقلی نیست به تعبیر ایشون که فرمودن محال عقلی نیست، اما اثباتش هم آسان نیست. اگر روایات معتبر بود، مرسل نبود، ضعیف نبود، سند داشت معتبر بود، برابر او عمل میشد. اما در جریان سعد و نحس کواکب اون نه تنها برهان پذیر نیست بلکه قابل اقامه برهان است، برای اینکه موجودات این آسمون ها این ستاره ها یقینا در زمان اثر میذارن. اگر گفته شاید که عقد نکاح یا سفر در حال قمر در عقرب مشکل دارد، انسان هیچ راهی ندارد برای نپذیرفتن، منتها حالا سند باز صحیح باشد دارد. هیچ راهی ندارد. این قمر که حرکت می کند مستحضرید قمر از غرب به شرق حرکت می کند، برای اینکه شما یا همه ما اول ماه که شد این هلال را در غرب می بینیم، مغرب میبینیم، هفتم ماه که شد در اون ربع میبینیم، چهارده ماه که شد در وسط آسمان میبینیم، بیست و پنجم که شد در نزدیکای شرق میبینیم، آخرای ماه که شد در کنار در مشرق میبینیم. این سیر زمین با ماه و ماه و زمین طوریست که ما این حرکت هر شبان روزی ده دوازده درجه را از غرب به شرق احساس میکنیم. این که میگن قمر در عقرب هست، برج عقرب تو همین فلک قمر یا مدار قمر نیست، در منطقه البروج اونجا دوازده برج تنظیم کردن طبق هیئت‌های پیشین و از اول فروردین تا آخر اسفند این دوازده برجی که درست کردم در اون برج اول که این 360 درجه را به دوازده تقسیم کردم، یعنی دوازده ماه، چند تا ستاره هم که به صورت گوسفندن، این در تقویم ماه سابق می‌نوشتن که این در برج حمل، برج حمل همون برج فروردینه، یه چند تا گوسفندن که ستاره هستن که به صورت گاون میگن برج سور، چند تا ستاره هم به صورت ماهی هم میگن، چند تا ستاره هم که به صورت خروس هم، چند تا ستاره هم که به صورت خرچنگ هم. خرچنگ همان است که در عربی بهش میگن سرطان. این بیماری شفاپذیر انشاءالله چون مثل خرچنگ از هر طرف ریشه میدواند بهش گفتن سرطان. چند تا ستاره است که به صورت خرچنگ است که میشه سرطان. وقتی میگن قمر در برج عقرب است، نه یعنی خود این قمر تو برج خودش تو آسمان اول اینجا خبری از عقرب و اینها باشه، یعنی این برابر است با اون بخشی از فرمانت قطر بروج که چند ستاره به صورت عقرب هستن، قمر که بخواد عبور بکند فعلا موازی با اون چند ستاره است که به صورت عقربه، میگن قمر در عقرب است. بعد از دو روز مثلا کمتر و بیشتر از این حرکت خارج میشد، از این مدار خارج میشد. خب این یقینا ممکنه اثر بکند، برای که موجودات آسمانی زمین ستاره ها تو کره زمین یقینا اثر دارن. این رو هم هیچ راهی برای نفیش نیست، منتها وقتی که دلیل معتبر باشد انسان بهش عمل بکند. منتها تو همین روایات قمر عقرب داره که سیر و علی الله صدقه بدید با نماز و دعا محضوری ندارد، اون مشکلاتش حل میشود. این طور نیست که جوری کار آدم رو بگیره، همون سیر و علی اسم الله صدقه بدید مشکلاتون حل کنه. و اون روایت لطیفی که در شرح حال امام هادی سلام الله علیه است، روایت بسیار خوبی است که سیدن استاد اون رو هم نقل کرده. یک کسی آمده روز خدمت امام هادی سلام الله علیه، گفت امروز یه روز نحسی بود، لباسم پاره شده، بدنم آسیب دیده. فرمود تو گناه خودت رو به ایام میذاری، تو اینجا پیش ما رفت آمد میکنی، تو ایام رو نحس میدونی، خب امروز چه تقصیری کرده؟ تو گناه خودت رو به مشکلی پیدا کردی، این حادثه برای تو پیش آمد. این هم از این روایات لطیف ماست. غرض این است که خود زمان نحس باشد اثباتش آسون نیست. همین زمانی که برای قوم عاد نحس بود، برای حضرت هود و مؤمنانش سعد بود، پیروزی اونا نشون داد دیگه. وقتی پیروزی دین را نشون بده برای پیغمبر اون عصر و برای مؤمنان اون عصر میشه سعد. البته این سه چهار فصلی که سیدن استاد مطرح کردن یکی پس از دیگری انشاءالله بازگو میشه. بله، چون اونجا اون سرزمین مقدر بود به این که به این صورت حادثه پیش بیاد. خود وجود مبارکه امیرالمؤمنین 20 سال قبل از جریان کربلا وقتی از صفین میگذشتن بیان به کوفه، به این سرزمین که رسیدن از اسب و مرکب پیاده شدن با دست مبارک اشاره کردن هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست، پیاده شدند و رکعت نماز خوندن، این خاک بو کردند، عرض کردند چیه اینجا؟ فبود هاهونا مسار او عشاق آش، این رو مرحوم محدث قمی تو همون سفینه نقل کرده، هاهونا مسار او عشاق عاشقانی در این سرزمین میبیرند، هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست. 20 سال قبل از جریان کربلا. بعد از جریانی که وجود مبارک سید شهدا که دوم محرم وارد شد، اونم فبود هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست. خب این به مناسبت اون حادثه که اتفاق می افتد اینه، وگرنه همون سرزمین الان خاک، خود اون خاک چندین حجاب از حجابهای آسمان رو خلق می‌کند. همین تربه دیگه، همین تربته که دیگه، همین خاکه که در خوردن همین خاک ها حرامه مگر این برای شفا. همین خاک است که کسی انسان سجده کند خیلی از حجاب را خلق میکنند. این وسیله متمکنه دیگه. خب در کنارش هم اون کفار اونجا دفنند دیگه، گودالیست از گودالاش. غرض اینه که درباره زمان و مکان اثبات این که ذاتن این زمان بد است، ذاتن این زمان خوب است، اثباتش آسان نیست. اما درباره سعد و نحس ستاره ها، تأثیر ستاره ها، این چینه عمل ما در نظام اثر دارد، حوادث نظام در اعمال ما اثر دارد. نگفتن اگر فلان گناه زیاد بشه مرگ نابهنگام یعنی سکته زیاد میشه، کسر الفجعه. این تو نیست که ما در یه خلا زندگی بکنیم، که ما تو همین عالم آسمان زمین زندگی بکنیم دیگه. اعمال ما در این حوادث اثر داره. این تو نیست که اگر گفتن فلون گناه زیاد بشه زلزله میاد، یا فلون گناه زیاد بشه عمر کوتاه میشه، یا فلون گناه زیاد بشه مرگ ناب هنگام یعنی سکت زیاد میشه، اینا کاملا قابل قبوله، امکانش رو عقل ثابت میکند، خصوصیاتش رو نقل بیان میکند. اما اثبات این که فلان زمان ذاتن نحس است، این خیلی مشکله. فرمود یوم فی ریحن سرسر فی یوم نحس مستمرن تنزع الناس، این از جا میکند، این تندباد این مردم یعنی قوم عاد را از جا میکند و اینها را ریشکن میکند، که انهم اعجاز و نخل منقعرن، مثل دنباله درخت خرمایی هستند که ریشکن شدن. این منقعر همان اعجاز و نخل خاویه است که در سوره حق بود، فکیف کان عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الحمد لله.